خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه ها همراه شما خوبان هستیم تا ساعت 22 ازتون دعوت میکنم برنامه ها رو بشنوید و حتما نظر پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق سامانه 162. آخرین روز از فصل پاییز، امیدوارم که تا این ساعت رو به خوبی گذرونده باشید و ساعت بهتری هم در انتظارتون باشه. اولین برنامه این بخش عنوانش هست گفتگوی اقتصادی. این برنامه به کارکرد دستگاه‌های نظارتی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها پس از اصلاح نرخ بنزین می‌پردازه.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
آیا در یک اقتصاد سالم و پویا دستگاه‌های نظارتی عملکرد اقتصادی خواهند داشت؟ سازوکارهای نظامند به منظور تعادل قیمتی به ویژه بعد از افزایش نرخ بنزین کدامند؟ پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی.
مصدر زبانیان هستم، مصدر دانشگاه صنعتی امیرکبیر. نظارت میتواند تخلفات یا اتفاقات موردی رو در بازار کنترل بکنه. ما هیچ وقت نمیتوانیم اتفاقات سیستماتیک و نظاممند بازار رو با نظارت ازش جلوگیری بکنیم. یعنی به طور مثال ما اگر تورم توی کشور داریم، تورم عمومی یک جریان افزاینده قیمت رو داره ایجاد میکنه، با نظارت معمولا نمیشه، چون یک اتفاق سیستماتیکی که داره در کشور میفته و معمولا ریشه هاش هم تخلف های موردی نیست. از این حیث به نظر نمیاد که بشه با پدیده های تعزیراتی و نظارتی جلو افزایش قیمت رو گرفت. حتی هر چند ما ظاهرا این کار رو بکنیم، اتفاقی که در نهایت میفته این است که فرض کنید که جنس رو که حجمش رو کمتر میکنن، کیفیتش رو متفاوت میکنن، که در نهایت اون افزایش قیمت متبلور بشه. و همین خاطر این رویکرد به انضمام این که امروز در مسئله بنزین ما باید این توجه رو داشته باشیم که اساسا بخش زیادی از افزایش قیمت ما به خاطر مسئله بنزین نیست، به خاطر همون تورم عمومی است که در به دلایل اقتصادی دیگری در کشور داره. به همین خاطر ما این تورم رو به نظرم میاد باید بخشیش رو بپذیریم، مشروعیت بدیم و اساساً اون بخشی رو که به دنبال امور تعزیراتی میتونیم انتظار داشته باشیم، مسائلی از جمله احتکار انحصارگرایی هست، افزایش قیمت‌های ناشی از تخلفات هست، این مسائلی از این دست است. به نظر من برای مدیریت قیمت باید اتفاقات دیگری بیفته، هرچند به صورت کلی به هیچ وجه مخالف یا منتقد کلی امر نظارت نیستم. به نظر من هم به جای خودش باید وجود داشته باشه.
برزین جعفرتاش، حوزه تخصصی من اقتصاد توسعه است. بحث کنترل قیمت و نهادهای نظارتی، واقعیتش تجربه شاید 70-80 ساله همون نشون میده که خیلی نهادهای نظارتی موفقیت نمیتونن داشته باشن. حالا اگر از این دورایی که ما جدیداً تجربه کردیم بیایم بکم عقب‌تر و حتی به دهه 50 برگردیم قبل انقلاب، یعنی اونجا اتفاقی که میفته اینه که تورم ایجاد میشه و قیمت‌ها افزایش پیدا میکنن. دولت ها میخوان که با در واقع رویکرد پلیسی یک مشکل اقتصادی رو حل کنن. و حالا شما اگه دهه 50 دستگاه نظارتی رو ببینید، حدود 10,000 تا مثلا پرونده افزایش قیمت اونجا باز شده بود. اگه این رو فکر میکنم، این تجربه 60-70 ساله ما که تو اقتصاد مدرن هست نشون میده که این بحث نظارتی موفق نخواهد بود و برای کنترل قیمت ها باید برگردیم به رویکرد سیاست گذاری و اینکه زمینه رو برای کنترل قیمت ها در واقع مهیا کنیم، تا اینکه بخوایم با حالت در واقع بگیر و ببند و دستوری قیمت رو کنترل کنیم. این به نظر من احتمال اینکه موفق باشه خیلی کمه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دارم به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. امروز برنامه گفتگوی اقتصادی رو به صورت در واقع تصویری هم میتونید ببینید. برنامه امروز ما رو از طریق وبسایت شبکه رادیو گفتگو radiogoftogo.ir و اپلیکیشن و برنامه کاربردی ایران صدا هم از طریق اون در واقع برای شما به صورت تصویری پخش خواهد شد. امروز همونطور که به حال در ابتدای برنامه صحبت در واقع ابتدایی من گزارشی که بود، میخوایم بپردازیم به کارکرد دستگاه‌های نظارتی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها پس از اصلاح نرخ بنزین. به هر حال موضوعی که حالا توی این گزارش هم در واقع دو شق موضوع داشتن با هم در واقع نتایجشون، حالا نتایج صحبتاشون رو ما شنیدیم، بابت اینکه نظارت نباید باشه یا اینکه دخالت باشه شاید بهتر هست، و اینو امروز یه مقدار بیشتر و در واقع از نزدیک می‌خوایم با حضور کارشناسانی که در برنامه حضور دارن خدمت شما اعلام بکنم. امروز ما در خدمت آقای دکتر محمدعلی اصفهانی هستیم، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، که ایشون در رابطه با موضوع برنامه فرمودن که یک رنگ شدن تصمیمات و پرهیز از تصمیمات متفرقه و جزیره‌ای میتونه یه راهکار باشه، و ما بنابراین از ایشون خواهیم پرسید که بهترین راه برای تصمیمات واحد برای در جهت نظارت گرفتن و جلوگیری از افزایش قیمت چی هست. همچنین آقای دکتر محمد باقر معتمد، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصناف رو هم در خدمتشون هستیم، که ایشون فرمودن که من فکر می‌کنم ریشه‌ای‌تر باید برخورد کرد و فقط نظارت کافی نیست. پس بنابراین درباره ریشه جلوگیری از در واقع افزایش قیمت‌ها ازشون خواهیم پرسید. آقای دکتر اصفهانی، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت از سالی و همکاران محترمتون جواد مهندس معتمد و شنوندگان و بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم، متشکرم. آقای دکتر معتمد، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان و مخاطبین گرامی که امروز بینندگان هم بهش اضافه شده، الحمدلله. شما مجری محترم، همکاران و دستندرکاران رسانه ملی و جناب دکتر اصفهانی که در خدمت شما هستیم، اجازه بدید تبریک بگم یلدا رو.
بله،
و امیدوارم که همه خانواده ها با صمیمیت و دل خوش در کنار بزرگترهای فامیل بتونن این جشن باستانی رو با خوشی و سرور و طبق سنت حسنه‌ای که داشتیم بگذرانند. همچنین پیشاپیش سال جدید میلادی و کریسمس را به هموطنان مسیحی تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم از فرمایشات حضرت عالی. ما هم یلدا رو تبریک میگیم. حالا من گذاشته بودم آخر برنامه، شما ابتدا فرمودین. به هر حال امروز همون روز آخر پاییزیه که در واقع جوجه ها رو میشمرن دیگه. در واقع قرار هست امروز ما هم یه حساب و کتاب و بررسی اقتصادی داشته باشیم، ببینیم به چه صورت هست. آقای دکتر اصفهانی، یه تقریبا فکر میکنم کمتر از یک ماه در واقع هست که ما وارد این موضوع شدیم که به هر حال دستگاه‌های نظارتی یک در واقع هماهنگی خیلی گسترده‌ای رو دارن انجام میدن برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها. دلیل همه اینها هم افزایش نرخ بنزین بود. نکته‌ای که اینجا خیلی حائز اهمیت هست اینه که به هر حال وقتی که یک حالا بنزین که اثرگذار روی حمل و نقل ما به صورت مستقیم هست و عملاً همه کالاهایی که توی این حوزه حالا به هر حال جابجا میخوان بشن از این موضوع نشأت میگیرن، یه موضوعی که به هر حال اثرگذار قیمتی هست، اما خب یه هموقعی خیلی در واقع شدید صورت گرفت برای اینکه جلوگیری بشه از افزایش یک باره، من فکر میکنم حالا اگه اسمشو بذاریم، که یه مقدار اون سودجویان و اتفاقاتی که میخواد در ابتدا بیفته رو جلوشو بگیریم. الان یه مقدار فاصله گرفتیم، شما بفرمایید که آیا در این موضوع تا به امروز ما چه کردیم؟ یه خلاصه حالا گزارش در واقع، حالا نمیخوام گزارش کامل باشه ولی در حد اون جوری که خود حضرت عالی هم میپسندید بفرمایید که بتونیم یه مقدار چالشی تر وارد بحث این موضوع بشیم و تخصصی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب مجدد به همه عزیزان دارم، به اضافه این که شب یلدا رو هم تبریک عرض میکنم و آرزو میکنم که شبی سراسر آرامش و سراسر آسایش و نیکبختی داشته باشم
انشاءالله.
خب همطور که اشاره فرمودید، قریب به یک ماه از تاریخ اجرای مصوبه مربوط به اصلاح قیمت بنزین گذشته و طبیعتاً آثار و تبعاتی رو هم پیشبینی میکردن و هم بروز داد از خودش. اون چه که اتفاق افتاد این بود که بعد از سالها، شاید مثلا قریب 5 سال قیمت بنزین تغییر پیدا کرد. از قدیم در کشور ما مطرح بود که به محض که قیمت بنزین یا هر یک از حامل‌های انرژی افزایش قیمت پیدا می‌کنه، یه تأثیر مستقیمی در قیمت سایر کالاها و خدمات ما داریم و این اجتناب ناپذیر بوده و خواهد بود در آینده. اون چه که مورد تصویب سرانس قوه قرار گرفت و بعد هم مورد حمایت مقام معظم رهبری واقع شد این بود که افزایش قیمت جزء ضروریات، افزایش قیمت بنزین یا اصلاح قیمت بنزین جزء ضروریات امروزه کشور هست. منتها خب بالاخره هر افزایش قیمتی باید تمهیدات لازمش هم دیده بشه. به خاطر همین اون چه که من میتونم الان بگم این هست که متاسفانه ما بیش از اون چیزی که واقعیت افزایش قیمت بنزین در جامعه باید اثر بگذاره، فضای روانیه که در جامعه ایجاد میشه و اون افزایش ناشی از فضای روانی به وجود آمده متاسفانه خیلی بیشتر از اون چیزیست که واقعیت امر باید ایجاب بکنه یا در واقع از حیث کارشناسی قابل تشخیص هست.
بله.
لذا دولت و همینطور وزیر محترم صنعت معدن، سازمان صنعت معدن تجارت در دو بخش سازمان حمایت و همینطور ستاد تنظیم بازار مسبب کردن که علی‌رغم افزایش قیمت بنزین هیچ مرجع دولتی یا غیر دولتی حق افزایش قیمت کالاها و خدمات رو نخواهد داشت. این که آیا این مسببه و این تصمیم درسته یا نه، این رو باید از حیث کارشناسی بررسی کرد. اگر لازم شد، حالا من به شخصه، یعنی اطلاعات شخصی خودم یا نظر کارشناسی شخصی خودم رو میتونم عرض بکنم، ولی موضوع بحث ما
در واقع ببخشید دکتر، هم بحثی که میفرمایید هم به صورت حالا هم جایگاهی که حضرت عالی دارین، ولی خب مطمئنن در ادامه برنامه حتما نظر کارشناسی شما برای ما خیلی شیرین تر خواهد بود که بتونیم اون رو هم داشته باشیم.
عرض خواهم کرد و عرض کنم که اون چه که مسبب شدیم بود که افزایش قیمت نباید وجود داشته باشه، لاجرم چون یک تصمیم حاکمیتی است، تصمیم حاکمیتی ضرورت داره که مجموعه حاکمیتی و مراجع ناظر و نظارت کننده و حتی تنبیه کننده یا تعذیر کننده هم حضور بسیار پررنگی توی قضایا داشته باشن. بلافاصله بعد از اقدامی که صورت گرفت،
بله،
ما به عنوان سازمان تعزیزات حکومتی در تهران به همراه سازمان صنعت معدن تجارت، سازمان حمایت، عرض کنم که بازرسان اتاق اصناف و مسئولین محترم اتحادیه ها، در کنارش اون سایر مراجعی که نقش حمایتی یا کارشناسی برای ما دارن و همینطور نیروهای بسیار زحمتکش نیرو انتظامی، اینها کسانی بودن که در عرصه ورود پیدا کردن و نسبت به تشدید نظارت بر قیمت کالاها حرکت شد. ما حدود 2 تا در برخی موارد 4 برابر ظرفیت کاری معمولی خودمون افزایش گشت ها رو داشتیم. من یه توضیح مختصری عرض بکنم که
آقای دکتر ببخشید من میونه کلامتون، من فقط میخوام در یک جمله فقط این رو بفهمید، چون ادامه موضوع هم باز میخوام با حضرت عالی ادامه بدیم. کارکرد دستگاه های نظارتی حالا به صورت کلی رو شما چطور دیدید در این موضوع؟
به نظر من مطلوب بوده، تا الان مطلوب بوده و چون ادامه خواهد داشت این رویه، خب طبیعی است که یه مقداری باید دید که در آینده چه اتفاقات خواهد افتاد بر اساس اون باید تصمیم.
خیلی ممنونم، ببخشید میام دوباره خدمت شما. آقای دکتر معتمد، نکته‌ای که وجود داره به هر حال هم از جایگاه حضرت عالی در اصناف وقتی که تشریف دارید، اینه که به هر حال یک افزایش قیمت در نرخ بنزین صورت گرفته، عملا تأثیر مستقیم روی بحث حمل و نقل داره و غیر مستقیم رو بقیه مسائل. این رو شما به عنوان در واقع یک حالا کسبه از اصناف کشور اگر بخوایم نگاه بکنیم و هم از جایگاه حضرت عالی به عنوان اصناف، این رو شما چطور دیدید؟ یعنی از اون طرف میز من میخوام سوال بکنم.
ببینید،
مطلب این هست که من فکر میکنم یه هفته قبل هم اینو عرض کردم که تأثیر اصلاح قیمت بنزین بر روی کالاها یه چیزی هلوهوش شاید 4% باشه. این مطلب قابل محاسبه هست، قابل کارشناسی هست و عرض کنم قابل احصا هستش. بله. که این درصد رو میتونیم در بیاریم و یک کار کوتاه مدت ما داریم انجام میدیم یا نیاز هست که انجام بدیم و اون نظارتی هست که بایستی بر قیمت ها باشه. ولی کار میان مدت ما و بلند مدت ما علاوه بر نظارت، همینطور که من اولم عرض کردم که گفتم نظارت به تنهایی کافی نیست، نظارت لازم هست ولی به تنهایی
کافی نیست.
کافی نیست و اون این است که ما برسیم به تهیه کالا برای مردم. یعنی مهمترین مطلب این هست که مردم احساس بکنن کالا هست. اگه مردم احساس بکنن کالا هست، نه فروشنده میتونه قیمتشو بالا ببره، نه مردم ولع خریدی رو که الان نیاز ندارن درشون ایجاد میشه. ما الان بیشتر این مسائلی که اتفاق میفته در بازار همین هست که مردم اگر احساس بکنن کالا وجود نداره یا کالا مثلا رو به کمبود داره میره، نیاز 6 ماه آیندهش، مثلا من همون تو صنف خودمون دارم مثال میزنم که شوفاش تعویض مطبوع هستیم، مثلا میگم آقا ما 1 سال دیگه یه دونه پکیج میخوایم الان بخریم. چرا؟ برای که احساس میکنه 1 سال دیگه احتمال داره قیمتش بالا بره. ولی اگه ما بتونیم این اعتماد رو در مردم ایجاد بکنیم که آقا 1 سال دیگه هم یه روال عادی اگه قیمت بره بالا، همون عددی هست که مثلا فرض بفرمایید که شما تصورش دارید که مثلا به صورت سود بانکی هست یا مثلا اون چیزی که در بازار مطرح هست، یعنی ازدیاد قیمت جهشی وجود نداره، فشار بر تقاضای بازار کمتر میشه، عرضه هم که وجود داره این اصلا قیمت بالا. یعنی من منظورم بیشتر این هست که کار اساسی باید بکنیم ولی راه هم نباید بکنیم. نظارت هم باید باشه، نظارت هم الان باید باشه. عرض کنم حضور شما که این که هم فروشندگان ما بدونن که آقا نظارت هستش، نمیتونن تخلف بکنن، چون به هر صورت احتمال داره در هر صنفی که مثلا 1000 تا کسبه در یک صنفی هستن، یه تعداد قلیلی 4-5-10 نفر هم احساس بکنن که آقا حالا مثلا فرض کنید که نظارتی نیست و بیان کاری بکنن. نظارت باید باشه ولی ما کار اساسی تر باید انجام بدیم. امسال سالی هست که حضرت آقا گفتن که رونق تولید. ما اگه واقعا از اول سال توجه میکردیم به این مسئله رونق تولید، هر اتفاقی هم که الان میافتاد کالا موجود بود، مردم نگران نمیشدن، چون اون چیزی که برای ما مهم هست، عرض کنم حضور شما که معیشت مردم هست، امنیت مردم هست و عرض به حضور شما اشتغاله. یعنی ما همیشه تو اصناف این 3 تا مطلب رو بسیار مهم از نظر راهبردی نگاه میکنیم بهش. اینا چیزایی هست که من فکر میکنم. ممنون.
آقای دکتر محترم، یه نکته‌ای که پیش میاد این هستش که شاید حالا یه عده‌ای دیدگاه من حضرت عالی رو در رابطه با این موضوع میخوام بدونم. یه عده‌ای در واقع بر این باورند که ما شاید این نظارت رو و حوزه نظارت رو اگر که ما بیایم همه اون سازوکارها رو درست بچینیم، اتفاقی که میفته اینه که همه میرن به سمت اینه که اون شفافیت به وجود بیاد و در نهایت این نظارت تبدیل به یه حالتی میشه که اگر تخلفی هم بود عملا اون خریدار اصلا مواجهه نمیشه با اینکه بخواد بره اون کالا رو خرید بکنه. من میخوام دیدگاه شما رو در رابطه با این موضوع هم بدونم که نظر شما در رابطه با این موضوع چیه.
خب شفافیت که شما فرمودید به هر صورت چیه که اصل اساسی هست در معاملات، یعنی بین کسی که خریدار هست و کسی که فروشنده هست، این باید کاملا فروشنده به صورت شفاف هم کالا از نظر نوع کالا، هویت کالا، قیمت کالا، اصالت کالا اینا برای خریدار مشخص بکنه و همچنین قیمت و ارزش کالا.
درسته.
خب اینا عرض کنم حضور شما که نظارت، من عرض کردم که ما نظارت نیاز داریم ولی اگر نظارت رو به تنهایی بهش نگاه بکنیم کفایت نمیکنه به اون چیزی که من دارم میگم. در آینده ما حتما باید به گونه ای حرکت بکنیم که مردم اطمینان داشته باشن که کالای مورد نیازشون موجود هست. کالای مورد نیازشون که موجود باشه، خیلی از این مسائل
در واقع اثرگذار برای این موضوع،
خیلی از این مسائل خود به خود حل میشه. من بارها توی صنف خودمون مثلا فرض کنه احساس کردم که مثلا احتمال میدم آقا مثلا یه اتفاقی قراره بیفته، اولین کاری که کردم به عنوان یه واحده که خودم در صنف دارم، اومدم کالام رو در معرض دید مصرف کنندگان گذاشتن که اطمینان پیدا کنن آقا این کالا هستش.
درسته.
بعدش هم گفتم آقا هر کسی به هر تعداد که همین الان نیاز داره، ما مثلا فرض کنیم یه سری کالاهامون رو میگیم آقا به شرط نصب میفروشیم، یعنی کسی نخره ببره به یک سال دیگه نصب کنه، میگه آقا همین الان نیاز داری به قیمت رسمی میدیم بهتون، همین الان هم
نصبش
همین الان انجام میدیم.
خیلی ممنونم. اگه اجازه بفرمایید آقای مهندس سید مهدی میرصالحی مدیر کل دفتر امور مالکیت صنعتی وزارت صنعت معدن تجارت هم روی خط ارتباطیمون هستن. من عرض سلام دارم آقای مهندس.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی آقای مسعودی، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. آقای مهندس میرصالحی، با توجه به اینکه حالا به هر حال ما امروز موضوع برنامه رو کارکردهای دستگاه نظارتی در جلوگیری از افزایش قیمت هاست، به هر حال وزارت صنعت معدن تجارت هم توی این موضوع، هم تو حوزه صنایع، هم توی مباحث در واقع اصناف و جاهای دیگه به هر حال مرتبط هست، کارگروه های تشکیل میشه و به هر حال خود این موضوع از همونجا هم داره نظارت در واقع صورت میگیره و ستادی وجود داره که همه این مراحل رو به در واقع بررسی میکنند و در رابطه با این موضوعات بهش در واقع اعمال نظر میکنند. نکته ای که اینجا حائز اهمیت هست توی بحث صنایع ما، حالا به هر حال ما اینجا در رابطه با اصناف صحبت داریم میکنیم، در رابطه با مسائل توی این حوزه یه ذره بررسیمون رو شروع کردیم، توی حوزه صنایع ما این افزایش قیمت ها به چه صورت بوده، اتفاق افتاده نیفتاده، یا این نظارت ها تونسته اثری بگذاره یا خیر؟
بله حضورتون عرض کنم، اجازه بدید که من یک مطلب رو ابتدا توضیح بدم. با اون اینکه در کشور ما همیشه اصلاح نرخ بنزین با افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات همراه بوده و این به دلیل تأثیرات روانی است که افزایش نرخ بنزین از خودش به جای
بله.
در حالی که ما در بخش تولید برای تامین انرژی مورد نیاز عمدتاً از انرژی الکتریکی استفاده میکنیم و در بعضی از واحد تولید یا خدماتی هم که از سوخت مایع استفاده میکنن اغلب از گازوئیل استفاده میشه، ولذا در خط تولید و زنجیره تامین و توزیع ما استفاده چندانی از بنزین نداریم و حتی در بخش توزیع هم اغلب از کامیون و کامیونت استفاده میشه که اون هم مصرف بنزین نداره و از گازوئیل استفاده میشه.
بله.
بنابراین وقتی صرفا بنزین گران میشود و سایر عاملهای انرژی قیمتش تغییر نمیکنه، هزینه تولید از این بابت افزایش پیدا نمیکنه و به تبع قیمت تمام شده محصول یا خدمات هم افزایش پیدا نخواهد داشت. همطور که عرض کردم بیشتر متأثر از همون جنبه های روانیه و بعضا افرادی که میخواین از این فضا در واقع بگونه ای سوء استفاده بکنن و بدون اینکه هزینه تولید اونها افزایش پیدا کرده باشه نرخ محصول خودشون رو بالا میبرن. در این صورت در واقع وظیفه دستگاه های نظارتی ماست، هم از دستگاه های دولتی که الان فعال هستند تو این قضیه، هم در وزارت بازرگانی، معاونت بازرگانی داخلی ما، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سایر دستگاه
بله.
و هم در بخش در واقع اتحادیه‌های ما، اتاق اصناف، اینها وظیفه دارن که این قضیه رو کاملا رصد بکنن و بتونن مدیریت بکنن و یا به عبارت دقیق‌تر اگر من بخوام عرض بکنم این رو کنترل بکنن که این افزایش قیمت‌ها در واقع صورت نگیره، به دلیلی که همونطور که عرض شد اصلا هزینه تولید ما با افزایش قیمت بنزین افزایش پیدا نکرده.
خب آقای مهندس، ببینید یه نکته رو شما اشاره کردین که بیشتر برمیگشت به خود تولید کننده های ما و در واقع زمانی که میخوان حالا قطعاتشون رو حالا بیارن یا اصلا شاید قطعاتشون رو، قطعات اولیه برای در واقع تولیدشون رو توی انبارها داشتن و کارشون رو داشتن انجام میدادن و خلالی هم توی خط تولیدشون به وجود نیومده بود و بعد از اون هم نخواهد اومد. اما نکته‌ای که حائز اهمیته بالاخره حمل و نقل در ابتدای موضوع و پس از در واقع تولید و پیش از تولید در هر دو قسمت اثر گذاره، اثر مستقیم هم داره. وقتی یک کالای تولید میشه از هر جای کشور، وقتی میخواد به یک جای نقطه دیگه کشور که بره، یک عددی بابت کرایه دریافت میشه که این کرایه اگر که اون نظارت کافی صورت نگیره، اون افزایش قیمت رو خواهد داشت. حالا بنا به تعبیر حضرت عالی، اون بحث حالا روانی موضوع اگر که پیش بیاد، یه مقدار حالا این موضوع اثر گذاره. توی اون قسمت ها که شاید به صورت مستقیم خود اون تولید کننده هم نقشی ندارد، توی اون قسمت ها شما چه تمهیداتی رو فکر میکنید که حالا خود در واقع صنایع باید بیاندیشند یا اندیشیدن که عملا ما با این اتفاق مواجه نشیم؟ ضمن اینی که ما اینا رو داریم الان اینجا میگیم، اما نکته که اتفاق میفته با واقعیت یه مقدار متفاوته، چون که اتفاقی که داره میفته اینه که این قیمت های و تغییرات بنا به حالا شرایط مختلف، به حالا درصدهای مختلف و به ارقام مختلف اتفاق افتاده و اینجا ما باید سراغ کی بریم؟ بگیم دستگاه‌های نظارتی نظارت کامل نکردن یا موضوع دیگه ای؟
یعنی دست کردم، ما شما هم همطور که اشاره کردید بر میگرده، ما الان فقط افزایش نرخ بنزین رو داریم دیگه، سایر حامل‌های انرژی که قیمتشون افزایش پیدا نکرده.
درسته.
ما در بخش توزیع هم حتی بیشتر استفادهمون در واقع از کامیون و کامیونت هست که اینها هم مصرف گازوئیل دارن، کمتر استفاده میشه. حالا اصلا فرض رو بر این بگیریم که 50% مثلا از ماشین های استفاده بشه که بنزین داره، که اونها هم دارن از یک سهمیه بنزین استفاده میکنن. بنابراین اگر این رو ما بشینیم محاسبه هم بکنیم، میبینیم که این افزایش نرخ بنزین خیلی هزینه چندانی به تولید ما در واقع تحمیل نکرده که اینا بخوان افزایش نرخ داشته باشن. ولی در هر صورت عرض کردم این جنبه روانیش زیاده و این تنها راهش اینه که دستگاه نظارتی ما، اتحادیه‌های مربوطه میتونن نقش بسیار مهمی ایفا بکنن و دستگاه دولتی بتونن این قضیه رو کامل کنترل بکنن، کاملا مدیریت بکنن، این زنجیره رو در واقع از تولید تا اون مرحله ای که به مصرف کننده میرسه و به دست مصرف کننده میشه، این باید کنترل بشه. راه دیگه ای نداریم ما. و قطعا این وقتی که این حال در واقع افزایش نرخ بنزین که به وجود میاد، تو ذهن همه این افراد در واقع اینجوری خطور میکنه که پس من باید قیمتمون رو افزایش بدیم، در حالی که اصلا هزینه هاشون هم در هر بخشی از این زنجیره وقتی که ما بررسی میکنیم شاید هزینه در واقع افزایش هزینه نداشته باشه.
بله، متشکرم آقای مهندس. آقای دکتر اصفهانی، نکته ای که پیش میاد حالا بنابر همین صحبتی که الان شد و فرمایشات آقای مهندس میرصالحی و صحبت‌های قبلی که با آقای دکتر معتمد داشتیم، من میخوام از منظر یک کارشناس توی این زمینه، نه اون دستگاه نظارتی که قرار شد در واقع شما فرمودید که مقداری هم از این قسمت میخواید به ما کمک بکنید، خودتون عملکرد دستگاه نظارتی رو به چه صورت میبینید و فکر میکنید که بهترین بود که چه کاری رو صورت میدادن و از این به بعد چه کاری رو بهتر هست که صورت بدن؟ چون ببینید یه بحث نظارت وجود داره، خب کسی گران میفروشه جلوشو بگیریم، این تا اینجاست. اما خب دلیل این که این گران فروشی چرا داره اتفاق میفته، یه دلیلیه که ما باید همه موضوع و اصطلاحاً اگر یک بستر در واقع کلی ببینیم و یک پکیج اگه در واقع همه رو ببینیم، باید همه فاکتورها رو ببینیم. نمیشه فقط بیایم تو این قسمت و اون چیزی که جلوی چشم میبینیم رو باهاش مقابله کنیم. خودتون اون روش بهتر یا روشی که حتی میتونه مکمل این روش باشه، چون این روش وجود داشته تشدید شده، از این به بعد چه کاری رو بهتر باید انجام داد که بتونه کمک بکنه به این حالت؟
بله، ببینید، من عرض کردم که خب ممکنه نظر شخصی من با نظر با جایگاهی که من الان و تکلیف قانونی که بر عهده‌ام هست مقدار متفاوت باشه. به این معنا نیست که ما عرض کنم که اون تصمیمی که حاکمیت میگیره رو میخوایم خدشه بشه.
درسته. نه، اون که تصمیمی هست که بله. داره اجرا میشه
و باید هم اجرا بشه، در حال تصمیمی است که
ما میخوایم کمک بکنیم به این فرایند.
ببینید، من اعتقادم این هست که شاید اگر روش به اصطلاح افزایش قیمت بنزین تغییر میکرد ببینید ما یه انتقاد جدی که به مجلس محترم دارم، به شخص خودم،
بله،
این هست که ما در قوانین بالادستی ما مثل قانون 5 ساله، چون اینا قانونهای در واقع بالادستی محسوب میشن، بله، به لحاظ این که اشرافیت نسبت به قوانین دیگر دارن، اینجا یه قانون پیشبینی شده ای هست که یا پیشگیرانه هست در برخی موارد که جلوی